ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی شورای نگهبان میگوید این نهاد محدود شدن اختیارات خود درباره انتخابات ریاست جمهوری را نمیپذیرد. ثبت سفارش برای واردات لوازم خانگی به ایران به طور کامل متوقف شد. اتحادیه چایکاران میگوید دولت 50 میلیارد تومان طلب چایکاران شمال را پرداخت نمی کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که این نهاد کاهش اختیارات خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری را نمیپذیرد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری فارس گفت اگر مجلس قانونی تصویب کند که باعث محدود شدن اختیارات شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. بحث بر سر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از آن بالا گرفت که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در صدد اصلاح این قانون و تعیین شرایط نامزدهای انتخابات برآمد. اصلاحات مورد نظر این کمیسیون هنوز در صحنه علنی مجلس به تصویب نرسیده است. محمد تهانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران میگوید بر اساس دستور دولت ثبت سفارش برای واردات لوازم خانگی متوقف شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اتحادیه لوازم خانگی گزارش داده که توقف ثبت سفارش برای همه انواع لوازم خانگی است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی از این تصمیم انتقاد کرده و خواهان مجاز اعلام شدن واردات برخی از لوازم خانگی شده است. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران میگوید دولت 50 میلیارد تومان طلب چایکاران شمال کشور را پرداخت نمی کند. خبرگزاری ایلنا به نقل از این مقام مسئول در اتحادیه چایکاران گفت عدم پرداخت مطالبات چایکاران در حالی است که مجلس دولت را موظف به خرید تضمینی چای از چایکاران کرده است. پرویز شعبانی تأکید کرده که در چنین شرایطی برخی چایکاران در صدد فروش زمین‌های کشاورزی خود هستند ولی دولت اجازه تغییر کاربری زمین‌های آنها را نمی‌دهد. به اضافه کرده که برخی چایکاران به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از دولت حتی قادر به خرید نان نسیه از نانوایی‌ها نیز نیستند و مجبور به تکدیگری شدند. نیچیروان بارزانی نخست وزیر دولت محلی اقلیم کردستان عراق روز شنبه وارد تهران شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، نیچیروان بارزانی را در این سفر دو روزه فاضل میرانی دبیر کل حزب دموکرات کردستان عراق و برخی وزرای دولت محلی کردها همراهی می‌کنند. با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا، باراک اوباما به عنوان برنده 29 رأی این ایالت در هیئت‌های انتخاباتی اعلام شد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از مقامات ایالتی فلوریدا اعلام کرد که شمارش آرا در این ایالت به پایان رسیده و باراک اوباما با کسب 74 هزار رأی بیشتر از میت رامنی رقیب جمهوری خواه خود 50% آرای رأی دهندگان این ایالت را کسب کرده است. باراک اوباما در مجموع با کسب 332 رأی هیئت‌های انتخاباتی بر میت رامنی که 206 رأی کسب کرده بود پیروز شد و برای 4 سال دیگر به عنوان ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد. خب عزیزان، چه شنیدید؟ مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بند زنان در زندان اوین. چند تن از زندانیان سیاسی زن که از 10 آبان ماه در اعتراض به رفتار ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند، بعد از یک هفته با تنظیم شکایت از ماموران زندان به اعتصاب قضاشون پایان دادند. این زندانیان رفتار ماموران زندان رو وحشیانه و شرم‌آور توصیف کرده و گفتند که رفتار اونها هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن مصداق بارز تعرض و هتک حرمت بوده. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، یکی از این زندانیان سیاسی و توضیحاتی بیشتر.
یه سری از بچه ها با حتی حرمت همراه بوده و خیلی اهانت‌آمیز بوده. در اعتراض این وضعیت اقدام به شعار دادن و صورت موندن توی زندان میکنن و خب جهت زندان ظاهرا متشنج میشه و بعد از اون که قاعده حیثیت از خودشون و اعتراض این اقدام و درخواست عدم تکرارش دست اعتصاب قضا میزنن.
برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند ضمن رعایت قوانین بین المللی در رابطه با زندانیان درباره اتهاماتی که در مورد بدرفتاری ماموران با زندانیان سیاسی زن در اوین مطرح شده تحقیق کنند. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور اون معیارهای بین المللی و حقوق بشر رو رعایت نمی کنند. امیدوارم که جمهوری اسلامی اون سازمان زندانها بتونند این فضا رو عوض بکنند که بتونند یک راه حل پیدا کنند برای اینکه این سرکوب در داخل زندان بیشتر نبینند این زنان.
مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت، از بیش از 10 روز پیش هنوز در بازداشته و به گفته خانوادش از همون ابتدای بازداشت دست به اعتصاب قضا زده. آقای خزعلی به همراه 10 تن دیگه در نشست سروی اهل قلم در تهران بازداشت شده بود که بیشتر این افراد بعد از 1-2 روز آزاد شدن. اما اکبر امینی، فعال سیاسی، هم از اون زمان هنوز در بازداشت به سر میبره و خانوادش میگن اطلاع چندانی از وضعیت او ندارن. نسرین ستوده، وکیل زندانی، از حدود 10 روز پیش به بند انفرادی 209 منتقل شده و ممنوع الملاقاته. خانم ستوده از 26 مهر ماه، یعنی از حدود 3 هفته پیش، به گفته همسرش در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری با فرزندانش و تشکیل پرونده و صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش دست به اعتصاب قضا زده. مهدی هاشمی هفته پیش برای عمل آنژیوگرافی قلب از زندان به بیمارستان منتقل شد. خبرگزاری‌های داخلی خبر دادند که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موفق شده با فرزندش در بیمارستان ملاقات کنه. مهدی هاشمی که از حدود 1.5 ماه پیش در بازداشت به سر میبره، به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافعش، با اتهامهای سیاسی در ارتباط با انتخابات سال 88 و اتهامهای مالی روبروست. حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی که از حدود 3 سال پیش زندانیه، تاکنون مسئولان با مرخصیش موافقت نکردند و اونطور که خانوادش میگن وزارت اطلاعات مخالف اعطای مرخصی به آقای طبرزدیه. حشمت الله طبرزدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 8 سال زندان محکوم شده و خانوادش میگن آقای طبرزدی و سایر زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر از نظر امکانات بهداشتی و تغذیه‌ای در شرایط خوبی نیستند. حسین طبرزدی، فرزند حشمت الله طبرزدی، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
بعد از 34 ماه ایشون هرگز نتونستن از مرخصی که حق قانونی زندانیانه، علارغم اینکه میل باطنی ایشون نبوده واسه درخواست، به خاطر فشار خانواده ایشون درخواست دادن اما مخالفت شد. تلفن‌ها که همچنان قطع از درون زندان، وضعیت بهداشتی و خوراک و مواد رسیدگی و از هر گونه اطلاع از بیرون محروم هستن و اینکه اخیراً متوجه شدیم که درون زندان دستگاهی رو تعبیه کرده به نقل از خود زندان که میگه کار وزارت اطلاعاته و این دستگاه پیامدش سردردهای مداوم و بیخوابی‌های زندانیان بوده که نگرانی خود زندانیان این بود که تاثیرات سویی خواهد داشت توی سیستم عصبی و پیامدهایی که دیگه قطعا ایرانی ها باش آشنا هستن به دلیل سیستم پاروزیت که کلی شده. این حرفیه که من از خود زندانیان علل خصوص از مهندس آوردی شنیدم، به این منظور که بتونن سیستم های مخابراتی و از اهم از موبایل یا تلفن رو که مشکوک هستن که در زندان به صورت غیرقانونی استفاده میشه کنترل کنن. اما این پارازیت ها گویا اینقدر قوی هست که حتی سیستم های تلویزیون داخل بند زندان رو هم مخدوش کرده.
یاشار دارالشفا فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به گزارش وبسایت کلمه برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او که در پی وقایع پس از انتخابات سال 88 چند بار بازداشت و مدتی را در زندان سپری کرده، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رئیس جمهور به 5.5 سال زندان محکوم شده. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شده، چهارشنبه هفته پیش 10 نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدری در ایران اعدام شدند. حدود 3 هفته پیش هم 10 نفر دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان اوین اعدام شده بودند که واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. این اعدام‌ها در حالی در ایران صورت می‌گیره که سازمان عفو بین‌الملل میگه برابر قوانین بین‌المللی برای مجرمین مواد مخدری نباید حکم اعدام صادر بشه. کمپین بین‌المللی حقوق بشر هفته پیش از بازداشت 4 نوکیش مسیحی در تهران خبر داد. فرشاد رحیمی، شهاب صمیمی، فریبا کریمخانی و یاسر میرزا زنجانی افرادی هستند که بنابر این گزارش از حدود 2 هفته پیش بازداشت شدند و اتهامشون نامعلومه. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در این باره اینطور میگه.
این اتهاماتی که اتهامات امنیتی به اونها میگوین مانند اقدام علیه امنیت ملی، این اتهامی هست که به طور گسترده در سطح کشور در مورد هر کسی که هر نوع فعالیتی داشته باشه که نیروهای اطلاعاتی امنیتی حکومت اون رو نپسندن، این اتهام رو جلوی قاضی میارن و در این مورد بسیار عجیب و غریب هست که چطور یک نفر که تنها دلیلی که میتونن روی اون توجه کنن به خاطر فعالیت‌های مذهبی و باورهایی هست که دارن یا کلیساهای خانگی که دارن، اونها رو چگونه میشه اقدام علیه امنیت ملی تعبیر کرد؟ یکی از عجایب قوه قضاییه ایران در حال حاضر میباشه.
هفته پیش اخبار زد و نقیزی در برخی از وبسایت‌های خبری منتشر شد درباره شخصی که ستار بهشتی وبلاگ نویس معرفی شده بود. بر اساس این خبرهای تایید نشده، این شخص 1 هفته پس از اینکه توسط پلیس فتا بازداشت شده، در زندان درگذشته. اما هنوز در این باره نکات مبهم و موارد تناقض بسیاری وجود داره. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه ممکنه این فرد بر اثر اعمال خشونت در زمان بازجویی کشته شده باشه، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت او شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
این فرد فعالیت می کرده، وبلاگ می نوشته و در تاریخ 9 آبان ماه بنابر شهادت خانوادش از سوی پلیس فتا بازداشت شده. این پلیس ایشونو به محلی نامعلوم بردند و پس از مدتی مجدداً با خانواده تماس گرفتند و گفتند و این گونه که به نظر می رسد که ایشون به قتل رسیدند یا در زندان کشته شدند. برای هر عمل این گونه ای در سراسر جهان کمیسیون های تحقیق و بررسی قضایی یا مستقل تشکیل میشه. سازمان گزارشگران بدون مرز درجه نخست از مسئولین ایران میخواهد که در این رابطه روشنگری کنند، ببینند، تحقیق و بررسی کنند و مسئله رو به اذهان عمومی توضیح دهند. و از سوی دیگر، از آنجایی که در جمهوری اسلامی این قتل‌های پی در پی در زندان‌ها همواره وجود داشته، ما خواهان آنیم که آقای احمد شهید بتوانند به ایران برود و مستقلانه در این رابطه تحقیق و بررسی کنه، نه تنها در رابطه با این که به شکل عمومی در رابطه با وظیفه‌ای که بر عهده ایشانه، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که به شکل مشخصتری در زندان‌ها همچنان مشخصتر و معینتر این نقض انجام می‌گیرد.
موسیقی من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.